به نام خدای مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو تهران. امیدوارم که حال تک تک شما شنوندگان گرامی خوب و هر کجا که هستید پر از انرژی مثبت باشید و زندگیتون پر از خیر و برکت و نور الهی باشه. در چهارمین روز دی ماه 1404 به اتفاق همکاران بسیار خوبم در پخش شبکه رادیویی تهران از این لحظه با ادامه بخش دوم برنامه ها همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم تا ساعت 22 و بسیار سپاسگزاریم که انتخاب شما موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
اگه فکرای مختلف و بیسر و ته به ذهنمون هجوم بیارن، وجودمون آشفته بازاری میشه که هیچ حریمی نداره. اگه بدون برنامه و بی هدف باشیم، نمیفهمیم که کی روزمون رو شب کردیم و چطور پیمونه ی عمرمون خالی شده. خلاصه که حال و روز این دنیا به ما میگه اگه اختیار امور رو به دست نگیریم، دنیای بیرونه که ما رو بازیچه خودش میکنه و ما ایم که انتخاب میکنیم مهار زندگی رو به دست بگیریم یا زندگی مهارمون رو به دست بگیره. بله دوستان، مولا علی علیه السلام درباره موضوع مهم تسلط بر دنیا در ادامه خطبه 214 از نهج البلاغه فیض الاسلام نکات ارزشمندی بیان کردند که استاد جواد محدثی برامون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حضرت میفرمایند و لنعم دار و من لم یرضى بها دارن و محل و من لم یوطنها محلن. دنیا سرای خوبی است، خانه خوبی است برای کسی که اینجا رو خانه ندونه، محل خوبی است برای اینکه اینجا رو وطن خودش انتخاب نکنه. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. سعادتمند به وسیله دنیا کسی است که امروز از اون بگریزه. میفرماید که و ان السعداء بالدنیا غدا هم الحاربون منها اليوم. کسانی فردای قیامت به وسیله همین دنیا به سعادت میرسند که امروز از این دنیا فرار کنند و بگریزند. برای اینکه کسی که دل بسته به دنیا باشه نمیتونه از این دنیا درسای سعادت بیاموزه. یک تمثیلی مولوی در مثنوی داره که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. آب رو در نظر بگیرید توی دریا نسبت به یک کشتی. اگر کشتی پشت به این آبها داشته باشه، حالت پشتی پیدا میکنه، روی آب قرار میگیره و به مقصد میرسه. ولی اگر این آب دریا داخل کشتی بیاد، کشتی رو غرق میکنه. دنیا همین شکلی، اگر انسان اسیر و مفتون و دلبسته دنیا باشه، دنیا انسان رو غرق میکنه. ولی اگر انسان به دنیا به نگاه و چشم عبرت نگاه کنه، دنیایی که از اینجا باید ما رهتوشه برداریم برای مرحله دیگر، خب این دنیا میشه برای انسان پشتی، وسیله برای رسیدن به یک مقصد دیگر. هواپیما وقتی میتونه اوج بگیره که روی زمین نمانه، این زمین رو در نورده، ازش رد بشه و با سرعت هم از روی زمین عبور کنه تا برسه به نقطه‌ای که بتونه اوج بگیره. پس اوج گرفتن در آسمان سعادت اخروی هم برای کسایی است که از این دنیا امروز بگریزند. فرار از دنیا سعادت اخروی رو در پی داره. امام حسین علیه السلام هم در روز عاشورا به اصحاب خود فرمود که فمل موت الا قنطرتون تعبرو بکم عن الدنیا. این مرگ حالت پل رو داره برای شما، ازش باید عبور کنید. آن طرف مرگ برای شما سرزمین فراخ و فراخنای بهشت و نعمتهای ابدی است. مهم اینه که از این دنیا دل بکنید و به آخرت برسید. این قسمتی از مواعظ حضرت امیر علیه السلام درباره دنیاست. در ذیل آیه‌ای که ما غرک به رب کل کریم، انسان نباید مغرور بشه. همین دنیای دون زشت فانی ناپایدار هم اگر با نگاه عبرت بین نگاه کنیم میتونه برای ما درس‌های ارزشمندی داشته باشه که بیدار بشیم و غافلانه زندگی نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
لیلة الرقائب یادآور این حقیقت است که خداوند شنونده نجواهای پنهان بندگان خیش است و هیچ دعای صادقانه ای بی پاسخ نمی ماند.
امروز پنجشنبه اول ماه پرفضیلت رجب است و امشب لیلة الرقائب،
نخستین شب جمعه ماه پربرکت رجب، یکی از بهترین لحظات با خدا بودن را مژده می دهد. شبی که با سجده به درگاهش امید تازه برای رسیدن به مقصودت می یابیم.
در فضیلت این شب بسیار بسیار فضائل برشمرده اند. شبی که درهای رحمت الهی گشوده می شود و عرشیان منتظرند که در بزم دعا و نیایش زمینیان شرکت کنند.
لیلة الرقائب از بوستانهای بزرگ رجب المرجب است.
روز پنجشنبه متصل به شب جمعه رو معمولا روزه میگیرن و بعدش هم وقتی که نماز مغرب شب جمعه رو خوندن، حالا به یک روایتی آمده بین دو نماز مغرب عشا، بعضی هم آمده هست بعد از نماز عشا هم اشکال نداره، 12 رکعت نماز هست و میدانید در نمازهای مستحبی 2 رکعت 2 رکعت هست، هر 2 رکعت به 1 سلام هست.
خدای واقعا نمیدونم کجام و چی کار میکنم. گاهی فکر میکنم اصلا گم شدم. فکر میکنم نکنه کلن راه و اشتباه اومدم. خدای کمکم کن از این سرگردونی در بیارم.
فقط میگم تو چی آفریدی؟ انقدر ما عمیقیم که هنوز خودمونو نشناختیم و میگم فتبارک الله به این خلقت. واقعا تو شناسایی خودم گم شدم و سرگردون. از خدا میخوام، واقعا میخوام که کمکم کنه تا خودم رو بشناسم، بدونم باید چی کار کنم، راه درست چیه، انسان کامل چیه.
شما نگاه کنید به این که این اعمال ماه رجب اهم اعمالش این استغفارهاییست که وارد شده است و طبق اون روایت دارد پیغمبر اکرم فرمود ماه رجب ماه استغفار امت من است. ماه رجب امت من زیاد استغفار میکنه. ماه استغفار است، پوزش است. چرا؟ چون اون که اهل سماع است ندای الهی را میشنود تو این ماه. خیلی التماس دادم دوستان، سفارش میکنم بخونین این دعاها، واقعا چقدر زیباست، چقدر زیباست دعاهای مبارک. یا من ارجوه لکل خیر ای والله و آمن سخته و اند کل شهر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، هیچی میاریم همه چی به همون میدید. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف. درخواست نکردم، اصلا نمیفهممم چیه نعمت، بازم به هم میدید.
ای کرده تو مهمانم، در پیش ترا جانم. ای کرده تو مهمانم، در پیش ترا جانم. زن روی که حیرانم، من خانه نمیدانم، من
من خانه نمی دانم.
بعد از ظهر پنجشنبه شما شنوندگان گرامی رادیو تهران به خیر. اما خدمت شما هموطنان عزیز عرض کنم که با کاهش فقط 2 درجه دمای منزل میتونیم تا 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم. لباس گرم بپوشیم و به فکر نسل آینده باشیم. صرفه‌جویی مسئولیت همگانی است.
بهینه
بهینه
بهینه سازی مصرف گاز. خیلی از محیط های کاری در ساختمان های قدیمی برپا شدند که از در و پنجره های غیر اصولی استفاده شده. قالب های فلزی، شیشه های تک جداره و درهای چوبی قدیمی که درزهای زیادی دارن در چنین شرایطی موجب هدر رفت انرژی و نیاز به مصرف گاز بیشترن. اگر برای شما امکان پذیره، برای جلوگیری از هدر رفت انرژی بهتره که در و پنجره های قدیمی رو با نسخه های مدرن و بهینه تعویض کنید. در غیر این صورت، یک درزگیر ساده و اصولی کمترین کاریه که میتونید برای کاهش مصرف گاز استفاده کنید. تجهیزات و لوازم گرمایشی قدیمی معمولاً سرانه مصرف گاز بسیار زیادی دارند و شاخص هدر رفت انرژی در اونها بسیار بالاست. این در حالیه که لوازم جدید و مدرن بازدهی بیشتری خواهند داشت و با کمترین میزان ورودی بیشترین خروجی رو به شما ارائه میدند و یکی از بهترین کارهایی که میتونید برای کاهش گاز مصرفی و صرفه‌جویی در هزینه های محیط کارتون انجام بدین، جایگزین کردن تجهیزات گرمایشی قدیم با لوازم و استاندارد جدید. امروزه در عصر هوش مصنوعی به سر میبریم و خیلی از فرایندها را میتونیم با خیالی آسوده به ماشین ها بسپاریم. یکی از بهترین کارهایی که میتونیم برای کاهش گاز مصرفی انجام بدیم، کمک گرفتن از تجهیزات هوشمند جدید برای کنترل میزان مصرفه. امروزه سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه وارد بازار شده که میشه متناسب با برنامه ریزی قبلی میزان مصرف رو به خوبی مدیریت کرد و باعث کاهش هزینه ها شد. اینو لوازم همچنین میتونن در غیاب شما به صورت اتوماتیک دستورات لازم رو اجرا کنن. این تجهیزات هوشمند میزان مصرف رو مشخص کرده و اعداد دقیقی رو به شما نمایش میدن. بنابراین به درستی از وضعیت گاز مصرفی خودتون آگاهی پیدا می کنید و می تونید راهکار مناسب جهت کاهش آن را یاده سازی کنید. احتمالاً شما هم همینطور هستید که وقتی شیر آب گرم رو باز می کنید، حرارت به قدر بالاست که مجبور میشید مقداری آب سرد رو هم به جریان آب اضافه کنید. گرچه این امر یک عادت قدیمیه، اما کاملا اشتباه بوده و به خاطر تنظیم نبودن دمای آب گرم کن اتفاق میفته. گرچه کسی توجه چندانی به این مسئله نداره، اما دمای مناسب آب گرم کن ها میبایست بین 45 تا 48 درجه باشه. با این کار میتونید میزان قابل توجهی در گاز مصرفی صرف جویی کنید و هزینه های خودتون را پایین بیارید. استفاده از سیستم هوشمند کنترل موتورخانه میتونه به خوبی دمای آب گرم کن را تنظیم کنه و نقش مهمی در مصرف بهینه ی انرژی گاز داشته باشه. چنانچه ساختمان محیط کار شما به این لوازم هوشمند مجهز نیست، پس وقت به روز رسانی محیط کارتونه. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صلح با
محوریت رسانه و نظم نوین جهانی، در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی، در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
با گرامی داشته یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس، برنامه مرزداران رو می‌شنویم.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتابهای دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب گلهای خاکی، نویسنده حبیب غنی‌پور، راوی علیرضا مهرانفر. قسمت اول، این داستان کانال. فرمانده دسته به آرامی سرش را از لبه کانال بالا آورد و در تاریک و روشن هوا نگاه تند و تیزی از زیر کلاه خود به دشت انداخت. دشت ساکت و آرام بود. چاله های گود و سوخته از خمپاره شانه به شانه هم روی زمین دهان باز کرده بودند. خاک از شدت حرارت خشکیده بود. سرش را که از لبه کانال پایین کشید، کف کانال نشست. به سمت راست خود به انتهای کانال که تا نزدیکی خاکریزهای خودی کشیده شده بود نظر انداخت. بعد رو کرد به بقیه بچه‌هایی که در سمت چپ ستون یک با بیل و کلنگ به انتظار ایستاده بودند و گفت: از اینجا که تقریبا وسط کانال به حساب میاد، باید هر چه زودتر به سمت راست جلو بریم. کانال باید از حد خاکریزا بگذره. اگه دیر به جنبیم، کانال عراقی از جلوی ما رد میشه و به پشت خاکریزای خودیمون میرسه. اون وقته که میدونید چه اتفاقی میفته. همه گردان به محاصره در میاد. کار باید خیلی سریع انجام بشه. میتونیم تا ساعت 7 و 8 صبح به راحتی کار کنیم. شب هوا نسبتاً خنکه و آتش دشمنم سبکتره. فرمانده مکسی کرد تا نفسی تازه کند. لبخند بر لبان خاک گرفته‌اش نقش بست. با چشمان خسته و بیخوابش نگاهی به بچه ها انداخت و به آرامی گفت: یا علی، قربون دستتون، شروع کنید. بعد آرام و خمیده از میان بچه ها راهی باز کرد و به طرف انتهای کانال حرکت کرد. ناگهان به یاد مطلب مهم می افتاد. برگشت و به برادر رحمتی که جلوتر از همه زمین را می شکافت گفت: برادر رحمتی، حواستون باشه بچه ها سرشون از کانال بالا نیارن. سیمینوفشی های عراقی بین دشت توی کمین هستن. برادر رحمتی با احترام سری تکان داد و دوباره مشغول کار شد. صدای برخورد بیل و کلنگ با خاک از میان کانال شنیده می شد. خاک های کنده شده از داخل کانال به میان چاله های خمپاره ها ریخته می شد. از دور صدای انفجار گلوله توپی در دل دشت منعکس شد و چند لحظه بعد از آن مسلسلی با صدای گرفته و ضعیف زنجیری از گلوله ها را رها کرد. سعید مشغول جابجا کردن وسایل تدارکاتی در گوشه ای از کانال بود که صدای فرمانده را شنید.
سلام سعید جان، بچه ها دارن کانال جدید میزنن، تشنشون میشه، براشون آب جور کن.
سعید که مثل همیشه صورتش از لبخند موج برداشته بود، با شادمانی جواب سلام فرمانده را داد و گفت:
دمشون گرم، الان یه آبی واسه شون میبرم، از آب تهرانم بهتر.
فرمانده ادامه داد:
پس من میرم پای بیسیم، اگه کاری داشتی اونجا هستم. علی یارت، برو به امون خدا. سعید تدارکات گروه را بر عهده داشت. فرز و چابک بود، با قد و قامتی ورزیده، چشمانی تیز و بازیگوش و موهای خرمایی. ریش کم پشت و نرمی صورت خندانش را میپوشاند. همیشه میگفت و میخندید، با همه زود گرم میگرفت و اخت میشد. اولین بار که میخواست به جبهه بیاید از خانه فرار کرده بود. از آن موقع به بعد مدام در جبهه بود و در عملیات‌های مختلف شرکت کرده بود. گهگاه که گردان مرخصی میداد سری به تهران میزد و فوراً برمیگشت. دفعه قبل که برای مرخصی به تهران رفته بود، مادرش با ناراحتی پرسیده بود: سعید جان چند سال میخوای توی جبهه بمونی؟ بس ننه، بیا و به من و پدر پیرت رحم کن. همین فردا پس فردا بابای کارگرت بازنشسته میشه. تو تنها سرپرست ما هستی، قربونت برم. بیا و دیگه به جبهه نرو. سعید در پاسخ به مادرش با خنده گفته بود: قصه نخور ننه جون، ایشالله جنگ تموم میشه، منم برمیگردم. تازه اگه من نرم، خب پس کی باید بره؟ مادرش در مقابل پاسخ سعید نمیدانست چه بگوید. او همه ی حرفای سعید را قبول داشت، ولی نمیدانست چطور میتواند دل خودش را راضی کند. بالاخره برای اینکه سعید را خوشحال کند، با خوشرویی گفته بود: عیبی نداره، من و پدرت باز هم دندون روی جیگر میذاریم و صبر میکنیم. ایشالله این دفعه که رفتی جنگ تموم میشه و برمیگردی. سعید تعدادی کیسه آب در گونی ریخت، اما در همین لحظه به یادش افتاد که باید فوراً خودش را به جاده برساند و از ماشین تدارکات صبحانه را تحویل بگیرد. ماشین تدارکات صبح زود صبحانه می‌آورد و زود برمیگشت. توی این فکر بود که چجوری هم آب را به بچه‌ها برساند و هم به موقع در جاده‌ای که آن طرف کانال است صبحانه را تحویل بگیرد، که سلام نوجوانی دماوندی رشته افکار او را از هم برید. سلام آقا سعید، من دارم میرم پیش بچه‌ها، کاری نداری؟ آخ چرا، قربون دستت، بیا این آبو ببر به بچه‌ها برسون. نوجوان دماوندی با خوشحالی گونی را گرفت و خمیده از پیچ کانال گذشت و ناپدید شد. در همین موقع زوزه تند و تیزی آسمان را شکافت و سینه خاکریزی که با فاصله کمی در انتهای کانال قرار داشت منفجر شد. زمین لرزید. سعید فوری سرش را از کانال بالا آورد تا محل انفجار را ببیند. تپه ای از خاک و دود به هوا برخاسته بود و ترکش های داغ و تکه های کلوخ بر بیابان می بارید. گلوله دوم که از راه رسید پیش خودش گفت: مثل این که عراقی ها متوجه شدن که ما داریم کانال می زنیم. صدای دیدبان که پشت بیسیم از توپخانه خودی تقاضای آتش می کرد شنیده می شد. در همان لحظه آتش متقابل بر سر دشمن ریخته شد و دوباره آرامش به دشت بازگشت. سعید جعبه های بیسکویت و کمپوت را که برای صبحانه تحویل گرفته بود باز کرد. در حالی که آنها را بیرون می آورد، با صدای بلند و هیجان زده پیش خودش چیزهایی می گفت: آی بودو، صبونه کله پاچه کمپوت دارم، بیسکویت برشته کبابی دارم، بودو بودو تا تموم نشده. بعد دربازکن را برداشت تا کمپوت ها را باز کند که نوجوان دماوندی را با رنگی پریده در پیچ کانال دید. سعید، اون دوتا گلوله توپ مستقیم اومد برادر رحمتی رو شهید کرد. خون به چهره سعید دوید و نفسش بند آمد. احساس کرد قلبش از جا کنده شده است. دندانهایش را به هم سایید و فریاد زد: آی دماوندی شوخی نکن، صبح اول صبحی اومدی حال ما رو بگیری؟ نوجوان دماوندی آرام و ساده جواب داد: به خدا رحمتی شهید شده، امدادگر میگفت که موج توپ پرتش کرده توی میدون مین خودمون. سعید توی خودش رفت. عرق سردی بر پیشانیش نشست و نگاهش به جای ناشناخته‌ای خیره شد. یک مرتبه مثل فنر از جا پرید و گفت: ببینم نکنه به همه بچه‌ام خبر رو رسوندی؟ آره، خود قاسمی گفت که بگم. ابروهای سعید در هم پیچیده شد و از عصبانیت دوباره دندانهایش را به هم سایید. دستایش از توان افتاد. قوطی کمپوتی که در دستش بود رها شد و روی زمین قلق خورد. با شتاب دستایش را بالا برد و بر پاهای خود کوبید. بابا جان اصلا اون گفته باشه، تو خودت عقل نداشتی که نباید اینو بگی؟ الان همه بچه‌هایی که داشتن کار می‌کردن روحیه‌شون از دست میدن. سعید درست حد زده بود. وقتی به محلی که بچه‌ها کار می‌کردند رسید، همه را ناراحت و بی‌حال دید. با تعجب اما خنده‌کنان گفت: ببینم اعتصاب کردین؟ عجله نداشته باشین، الان صبونا حاضر میشه. یکی از بچه‌ها با بیلی که توی دستش بود ضربه‌ای به دیوار کانال زد و گفت: آقا سعید، مگه خبر نداری که رحمتی شهید شده؟ با شنیدن این حرف دوباره آتشی در قلب بچه‌ها افتاد. یکی دوتا از بچه ها بلند گریه کردند و بقیه سرهایشان را پایین انداختند. قلب سعید لرزید، ولی به خودش جرأت داد و تحمل کرد و به آرامی پاسخ داد: ای بابا، تا مطمئن نشدید که هیچ خبری رو نباید باور کنید. به زحمت خودش رو نگه داشته بود. به سمت انتهای کانال که می رفت، صدایی وادارش کرد تا بایستد. آقا سعید، میره رحمتی رو ببینی؟ بهتره که نری، چون فرمانده نمیذاره کسی اونجا بره. سعید بی تفاوت پاسخ داد: من که باور نمی کنم رحمتی شهید شده باشه. تازه خبر مهم واسه فرمانده دارم که باید بهش برسونم. صحبت‌های آرام سعید جان تازه‌ای به بچه‌های داخل کانال بخشید. آنها دوباره مشغول کار شدند. اشک گونه‌های سعید را خیس کرده بود. زار می‌زد و ناله می‌کرد. وقتی سرش را از لبه کانال بالا آورد، رحمتی را دیده بود که بیجان میان چاله‌های سوخته خمپاره‌ها و انبوه مین‌های مختلف پرت شده بود. احساس می‌کرد که قلبش آنجا افتاده، اما هنوز باور نمی‌کرد که رحمتی تنها و بی‌یاور و دور از او سر بر خاک گذاشته باشد. فرمانده دسته هم آشوبی در دلش برپا شده بود، اما مدام خونسردی خود را حفظ می‌کرد و به سعید می‌گفت: سعید جون بسه، بلند شو. نذار بچه‌ها صدا تو بشنون. تو دیگه نباید اینطوری باشی، بلند شو. ناله اجازه نمی‌داد سعید حرفش را بزند. به زحمت جواب داد: تو رو خدا اجازه بده برم بیارمش. خودم مینا رو خونسا می‌کنم. سعید جون، مگه عقلت از سرت پریده؟ اولا اینکه سیمینوفشیای عراقی منتظرن. ثانیاً اگه تو جنازه رو بکشی این طرف، بچه‌ها رویشون خرابتر میشه. بس بلند شو. عوض اینکه به بچه‌ها رویه بدی نشستی ناله میکنی؟ فرمانده برای اینکه آبی روی آتش غم سعید بریزد، به آرامی در حالی که به جنازه خیره شده بود، قضیه شهادت رحمتی را تعریف کرد. از پیش بچه‌ها اومد ته کانال. داشتم از منطقه دیدبانی می‌کردم که دیدم اومد. سلام علیکی کردیم که گفت میخوام برم بین یکی از چاله ها که نزدیک خاکریز دهن باز کرده. گفتم برادر رحمتی، حواستو جمع بکن و سری بدو. رفت بالا. از کانال که پرید به طرف یکی از چاله ها دوید. هنوز به گودال نرسیده بود که گلوله تانک به سینه خاکریز خورد و موجش رحمتی رو توی میدون مین پرت کرد. پایان قسمت اول. این داستان ادامه داره.
همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
امروز چهارم دی ماه روز بزرگداشت رودکی است، پدر شعر پارسی و بنیانگذار ادبیات نوین فارسی. یاد و نام این شاعر بزرگ سده چهارم هجری گرامی باد. در روز بزرگداشت استاد ابو عبدالله رودکی، به پاس خدمات بی‌شائبه ایشان در احیای زبان پارسی، از مقام والای این حکیم و شاعر نابغه تجرید